صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که صدای ما رو میشنوین. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 4 ژانویه 2011 میلادی. یه روز دیگه از روزهای سترون زمستون که البته بامدادش رو با برنامه صبحانه با خبر آغاز میکنیم. امروز از غرب کشور ابرا وارد میشن، در تبریز، ارومیه، مهاباد، زنجان، سنندج، همدان، ایدام و بروجرد هوا ابری و برفی، در شرق کشور آفتابی و در تهران، رشت، نوشهر، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز، اهواز و آبادان و بندرعباس نیمه ابری. دمای هوا در بسیاری از شهرها زیر صفر، در تهران، مشهد، قزوین 2 درجه زیر صفر، در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، اصفهان، بیرجند و شاهرود 3 درجه زیر صفر و در علی گودرز، شهرکرد، طبس، قوچان و آباده 5 تا 7 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار کیوان حسینی و سایر همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه از خبر و مطالب متنوعی در زمینه‌های مختلف به اضافه تحلیل اقتصادی، موسیقی، مطالب عمده روزنامه‌های امروز و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز میکروفون رو به همکارم کیوان حسینی مسئول تهیه خبر می‌سپاریم با گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما کیوان.
سلام آقای حسینی، صبحتون بخیر.
پیش از اتلاف هر چه وقت بیشتری بریم سراغ خبرها که وقتمون کمه در این نیم ساعت.
بله قطعا بسیار ترانه ها و گزارش های شنیدنی داریم تو این قسمت، برای همینم تو که گفتید بی معطلی میرم سراغ خبر.
بله بریم.
ایران از نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و همچنین برخی متحدینش در میان کشورهای در حال توسعه دعوت کرد تا از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در دعوتنامه‌ای که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نوشته، روزهای 15 و 16 ژانویه تقریباً 2 هفته دیگر برای این بازدید پیشنهاد شده است. این بازدید برای چند هفته پیش از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در استانبول برنامه ریزی شده است. غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکیه‌گاه اصلی مخالفان خواند و مدعی شد که او مخالفان را مدیریت می کند. آقای الهام که مانند باقی اصولگرایان معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته را جریان فتنه می‌خواند، در جمع دانشجویان هوادار آیت الله خامنه‌ای گفت فتنه تکیه‌گاه دارد و این تکیه‌گاه است که آن را مدیریت می‌کند. وی که از سیاستمداران نزدیک به محمود احمدی نژاد است، افزود که محمد خاتمی و میرحسین موسوی به گفته او دیگر ظرفیت جریان سازی را ندارند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر ساقط کردن هواپیماهای جاسوسی این کشور در خلیج فارس را تکذیب کرد. با این حال به گفته دیوید لاپان سخنگوی پنتاگون، در گذشته تعدادی از این هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین به دلایل فنی در خلیج فارس سقوط کردند. یکی از مقام‌های سپاه پاسداران در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شده بود مدعی شد که ایران بارها هواپیماهای جاسوسی به گفته او غربی را سرنگون کرده است. خبر دیگر این که دولت آلمان روز دوشنبه این ادعا را که برای آزادی روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران قاطعیت کافی نشان نمی‌دهد رد کرد. مینا احدی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد از دولت آلمان خواست تا به دیپلماسی به گفته او ملایم در برابر ایران پایان دهد. اما سخنگوی دولت آلمان در واکنش به این اظهار نظر گفت که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به سختی در تلاش است تا این مشکل را حل کند. افغانستان روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست تا ممنوعیت ورود صدها تانکر حامل سوخت به این کشور را لغو کند. این در حالی است که هفته گذشته محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، در تهران گفت که این مشکل حل شده و ایران پذیرفته که به تانکرهای سوخت اجازه بدهد به افغانستان وارد شوند. وحید عمر، سخنگوی حامد کرزای، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت کابینه افغانستان متاسف است که به رغم تمام تلاش‌ها و سفر معاون رئیس جمهوری به تهران این مشکل هنوز حل نشده است. گفته می‌شود ایران با طرح این ادعا که این تانکرها بخشی از سوخت مورد نیاز نیروهای نظامی خارجی را تأمین می‌کنند، از ورودشان به افغانستان جلوگیری کرده است. یکی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا در افغانستان روز دوشنبه گفت که رهبران مهمترین قبیله ولایت هلمند تضمین کردند که از فعالیت شورشیان طالبان در این منطقه جلوگیری کنند. هلمند یکی از بزرگترین ولایات جنوب افغانستان است که طالبان در آن قدرت و نفوذ بالایی دارد. به گفته ریچارد میلز از فرماندهان نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان، این تضمین در نتیجه مذاکره بزرگان منطقه سنگین با والی هلمند به دست آمده است. با آخرین خبر از دنیای موسیقی این که قیمت بلیت کنسرت محمد رضا شجریان استاد موسیقی سنتی ایران در شهر دبی که قرار است روز 28 بهمن ماه برگزار شود اعلام شد. به گفته برگزار کنندگان این کنسرت، فروش اینترنتی بلیت‌های این کنسرت با بهای 80 تا 250 دلار از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز به سرپرستی و آهنگسازی مجید درخشانی در مرکز تجاری دبی به روی صحنه خواهند رفت. این کنسرت که برنامه مشابه آقای شجریان در تور جهانی سال 2010 اوست، پیشتر در 5 قاره جهان اجرا شده، اما این موزیسین محبوب ایرانی کماکان برای رفتن به روی صحنه در ایران با دشواری‌های بسیاری روبروست. حسین،
خیلی ممنون از کیوان که به هر حال خبرتون رو با خبر خوب راجع به محمد رضا شجریان تموم کردین. راستی کیوان، می‌دونیم وقتمون هم کمه، ولی یه سوال دارم. می‌دونین تفاوت بین ویتنامی‌ها و فرانسوی‌ها چیه؟
نه، ولی خیلی دوست دارم بدونم. اینطوری که شما دارین
می‌پرسید، یک نظرسنجی که توسط یه مؤسسه فرانسوی در بین مردم 53 کشور جهان انجام شده در مورد میزان خوشبینیشون به رخدادها، به بهروزی و بهزیستی در سال 2011، فرانسوی‌ها در صدر بدبینا قرار گرفتن و ویتنامی‌ها در صدر خوشبینای این نظرسنجی.
خوشبال ویتنامی‌ها، ما هم سعی کنیم مثل ویتنامی‌ها باشیم پس.
بله، اتفاقا مردم کشورهای عراق و افغانستان جزو 10 کشوری هستن که خوشبین هستن به بهروزی و بهزیستی در سال 2011. به هر حال ممنون از شما، بپردازیم به مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. نمایندگان شماری از کشورهای عضو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت شدند برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران برند. دعوتنامه از سوی تهران فرستاده شده. روز دوشنبه مهدی کروبی از رهبران مخالفان گفت از برگزاری دادگاه علنی برای خود استقبال می‌کند. در گفتگوی با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند، چشمنداز اقتصاد جهان رو در سال 2011 بررسی میکنیم و پس از شنیدن یک ترانه نگاهی به روزنامه‌های امروز میندازیم و سپس راهی جهان ورزش میشیم. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارسال نامه‌ای به نمایندگان گروهی از کشورهای عضو آژانس و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از آنها خواسته برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در 2 هفته آینده به تهران سفر کنند. گرچه جزئیات دقیق این دعوتنامه منتشر نشده، اما بر پایه برخی گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی بیشتر دعوت شدگان کشورهایی هستند که مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی دارند و یا از برنامه هسته‌ای تهران دفاع می‌کنند. جمشید زند.
در نامه‌ای که روز 27 دسامبر به شماری از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا فرستاده شده، از آنان دعوت شده است در روزهای 15 و 16 ماه ژانویه، حدود 2 هفته دیگر، برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران سفر کنند. به گفته یکی از دیپلمات‌های غربی، این دعوتنامه به نمایندگان روسیه، چین، مصر، شماری از کشورهای عضو گروه غیر متعهدها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کوبا، نمایندگان اتحادیه عرب در آژانس و مجارستان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا فرستاده شده است. از نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه، 3 عضو دائم شورای امنیت و 3 کشوری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران در چارچوب گروه 5+1 شرکت کردند و همچنین آلمان دعوتی به عمل نیامده است. در این دعوتنامه که از طرف علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگان کشورهای مختلف جهان فرستاده شده، دلیلی برای زمانبندی سفر به ایران که چند هفته پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای در استانبول است ذکر نشده. در نامه آقای سلطانیه بدون اشاره به جزئیات سفر، احتمال دیدار نمایندگان دعوت شده به ایران با مقامات بلندپایه نظام هم مطرح شده است. شماری از تحلیلگران غربی از جمله گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل ایران، بر این باورند که این اقدام جمهوری اسلامی میتواند تلاشی برای ورود به مذاکرات هسته‌ای با چهره مثبت تلقی شود. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک پس از یک سال اندی وقفه ماه گذشته در ژنو از سر گرفته شد و طرفین توافق کردند دور بعدی گفتگوها را در اواخر ماه ژانویه در استانبول برگزار کنند. کشورهای غربی خواهان توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به ویژه غنی‌سازی 20% در ایران هستند و پیشنهاد کردند در ازای دریافت اورانیوم کم غنی شده میله‌های سوخت اتمی مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران را در اختیار جمهوری اسلامی بگذارند، اما ایران تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکرده است. جمهوری اسلامی تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توصیف کرده و تأکید کرده است که از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گفته شده که ایران با بازرسان آژانس همکاری کامل و شفاف ندارد. در یک سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کانادا تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه را علیه ایران به اجرا گذاشتند تا رهبران جمهوری اسلامی را به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کنند.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت اعلام کرد که از برگزاری دادگاهی علنی درباره خودش کاملا استقبال میکنه. او این موضوع رو در پاسخ به تهدیدهای برخی از مقامهای جمهوری اسلامی برای محاکمه خود او و میر حسین موسوی و دیگر رهبران مخالف دولت ابراز داشت. به نوشته وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی همچنین خواستار اون شد که اگر مقامهای جمهوری اسلامی در ادعاهاشون صادق هستن، دادگاه علنی باشه تا همه مردم که صاحبان اصلی کشورن حرفهای دو طرف رو بشنون و قضاوت کنن. در این میان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به مهدی کروبی گفت اگر هم او آماده نباشه، در صورت فراهم بودن اقتضائات محاکمه میشه. نیما راشدان، تحلیلگر امور سیاسی ایران در سوئیس، در این راستا به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده. نیما راشدان:
آقای کروبی منظورش از محاکمه یک پروسه قضایی است که در اون قاضی وجود داره، وکیل مدافع وجود داره، متهم یه سری اتهاماتی بر او وارد میشه، او میاد بر اساس یک سری مستندات و شواهدی از خودش دفاع میکنه، قاضی هم مستقل و آزادانه نهایتا حکم میکنه و میگه که ایشون گناهکاره و یا بیگناهه. اما محاکمه‌ای که آقای محسنی اژه‌ای به کار میبره، محاکمه‌ای که به هر حال حتی اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، از روز اول این انقلاب اعمال شده و روح قانونی محاکمه در ادبیات جمهوری اسلامی منظور آقای محسنی اژه‌ایه، اون محاکمه به این شکله: یک سری اتهامات و توهمات سیاسی در ذهنیت رهبران ایران، آقای خامنه یا دیگران، شکل میگیره. بر اساس این توهمات به نیروهای امنیتی دستور داده میشه که برن اون وقت ادله و شواهدی در راستای اون جور کنن، بعد یک سری افراد رو دستگیر کنن، بعد از مراحل واجب و به قول معروف بسیار لازم این نوع محاکمه ذهنی آقای خامنه ای و محسنی اژه‌ای اینه که بعد که او رو دستگیر کردن، ماها و ماها در زندان انفرادی نگه دارن، شکنجه کنن، تحت شکنجه روانی قرار بدن و بعد او رو وادار کنن بیاد و در یک دادگاه غیرعلنی چند بار همین دادگاه رو تمرین کنن، نهایتا تلویزیون یه بخشایش رو ضبط کنه و برای افکار عمومی پخش کنه. به خاطر همین من این دو نفر آدم باور من دارن از دو تا مسئله متفاوت صحبت میکنن.
خب صرف نظر از این قضیه، شما فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی ایران در طی هفته‌های اخیر به این نتیجه رسیده که بحث محاکمه آقایان کروبی و موسوی رو مطرح بکنه؟
این که با اینها برخورد انجام نگرفته نظر آقای خامنه‌ای بوده تا کنون. آقای خامنه‌ای واقعا به این نتیجه رسیده که خب بله، به صورت سخت‌افزاری این مسئله کنترل شد و دیگه کسی به خیابون نمیاد و توقع داره که بدون حتی محاکمه و بدون این برخورد سخت بتونه این افراد رو اعراب کنه و بیان در تریبون‌های رسمی بگن ما اشتباه کردیم و لاقل یک بخشی از نظرات رهبری رو بپذیرن. منتها به باور من هر مقدار که امید رهبری در دستیابی به این توافق از بین میره، اون وقت ارعاب رو از این بر بیشتر میکنه. یک مورد دیگه هم که وجود داره اینه که عملیات روانی که آقای احمد نژاد و دوستانشون و افراد بسیار تندرو روی نیروهای میانی خودشون انجام دادن، و وقتی که شما به یک سری افراد میگین که اینا فتنه هستن، اینا از خارج پول گرفتن فلان، یک فشاری هم از اون ناحیه ایجاد میشه بر دستگاه قضایی که آخه شما که این ادعا رو کردین، خب اینا که جرائم بسیار سنگینی رو مرتکب شدن، پس چرا اونها رو نمیگیرین اعدام کنید؟ و اون وقت توجیه اینا سخته.
فکر میکنید که مقام های جمهوری اسلامی را تا مرحله محاکمه پیش خواهند رفت یا نه این صرفا فقط در حد یک تهدید میتونه محدود بشه؟
راستش رو بخواید پیش بینی آنچه که درون ذهن آقای خامنه ای میگذره بسیار کار مشکلی است. واقعا نمیشه به لحاظ معیارهای متقابل و استاندارد علم سیاست نمیشه پیش بینی کرد در مخیله ایشون چی میگذره. اگر به لحاظ معیارهای عقلانی بخواد رفتار کنه قطعا نباید این کار رو بکنه، بخاطر اینکه این نوع برخورد یک شکاف بسیار شدیدی رو به وجود خواهد آورد و تقریبا تمام اون قافله همراهان سالهای قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب رو از این برحال کارنوالی که آقای خامنه ای را انداخته از در دو دهه گذشته جدا خواهد کرد. بعد آیا ایشون واقعا اینقدر مشروعیت و مقبولیت سیاسی مذهبی داره که بتونه خودش به تنهایی راه رو ادامه بده یا نه؟ اینها سوالاتی که مطرح میشه. من فکر میکنم هم احتمالش وجود داره که بخواد عقلانی وجود داشته باشه برخورد انجام نشه، و هم اون که فکر کنه که این برخورد حتما باید انجام بده به خاطر اینکه درس عبرت بشه برای سایر افرادی که از حقوق مردم دفاع کنه.
نیما راشدان تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبحانه با خبر و با ترانه، چرا که اولین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی در برنامه صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتن ترانه از یک خواننده جوان به اسم حمید. نام ترانه هست همراه، از نخستین آلبوم او به اسم دوباره. حمید خواننده جوان ایرانی ساکن لس آنجلس. ترانه همراه از آلبوم دوباره با صدای حمید.
واسه غم ها آرامشم، واسه خوابت نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم. اگه دردی همدرد، اگه زخمی مرهم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بختی فریاد، اگه رودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دعای من، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون بذار غم ها رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل با قصیحات من بمیرم. واسه غم هات آرامشم، واسه خوابه نوازشم، ای عشق من برای خستگی هات سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم. با من بمون بذار غم‌ها رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیهات من بمیرم.
دیروز دوشنبه در نخستین روز گشایش بازارهای سهام در سال 2011 شاخصهای بورس هم در آمریکا و هم در اروپا به سرعت بالا رفتند و شماری از ناظران این رویداد را نشانه خوشبینی سرمایه گذارا به چشمانداز اقتصادی در سال تازه میلادی دونستند. اگر یادتون باشه هفته گذشته در همراهی فریدون خاوند کارنامه اقتصادی سال 2010 رو بررسی کردیم. امروز در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌خوایم به پیشبینی اقتصاد جهانی در سال 2011 بپردازیم. آقای خاوند سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند رونقی که روز دوشنبه مشاهده شد در بازار سهام در اروپا و آمریکا میتونه نشونه تازه‌ای از پایان نهایی بحران اقتصادی باشه که از سال 2008 گریبان بسیاری از کشورها رو گرفته؟
بله، روز گذشته اولین روز کاری سال تازه میلادی در بازارهای سهام غربی شاهد جهش‌های چشمگیری بودیم در بورس‌های فرانکفورت، آمستردام، پاریس و خیلی دیگر از بورس‌های اروپایی. در آمریکا هم شاخص‌های داو جونز و نزدک سال خوبی رو شروع کردن. عامل اصلی این وضعیت در دو طرف اقیانوس اطلس عمدتاً داده‌های امیدوارکننده‌ای هست که در مورد اقتصاد آمریکا منتشر میشه. با توجه به تحولات مثبت ماه دسامبر گذشته به نظر میرسه که بازارها و همینطور سرمایه‌گذاران این بار به پایان نهایی بحران اقتصادی به خصوص در آمریکا اطمینان پیدا کردند. ولی من تصور میکنم که هنوز باید محتاط بود، به خصوص در مورد تحولات منطقه یورو و دشواری‌های تازه مالی که به احتمال زیاد طی یکی دو ماه آینده برای چند کشور در این منطقه یورو پیش میاد. در مجموع میانگین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته در سال 2011 قاعدتا هنوز چندان قابل توجه به نظر نمیرسه.
برای کشورهای در حال توسعه چطور آقای خاوند؟ پیشبینی ها برای این دسته از کشورها بدبینانه است یا خوشبینانه؟
برای کشورهای در حال توسعه میانگین نرخ رشد مناسب به نظر میرسه. در این گروه برای کشورهای پیشتاز و پویا که به اونها میگن قدرت‌های نوظهور مثل چین، مثل هند، نرخ رشد‌های بین 9 تا 10 درصد پیش بینی میشه. البته در مورد چین این نگرانی وجود داره که مقداری تنش تورمی در این کشور به وجود بیاد، ولی به نظر نمیرسه که این خطر چندان مهم باشه. گروه در حال توسعه، حتی کشورهای فقیر احتمالاً از رشد مناسبی برخوردار خواهند بود، از جمله آفریقا که نرخ رشدش مثل سال گذشته باید حدود 5% باشه. برای چند کشور مجاور ایران نرخ رشدهای خیلی بالا پیش بینی شده، از جمله حدود 19% برای قطر و بالای 11% برای عراق در سال 2011.
طبیعتاً اونچه که مورد نظر ماست بیشتر مسئله ایران هست. در مورد اقتصاد ایران چه رشدی پیش بینی شده در این سال 2011؟
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2011 3% پیش بینی میکنه، بعد از نرخ رشدهای 1 تا 1.5% کشور در 3 سال گذشته. واحد اقتصادی روزنامه اکونومیست هم در ارزیابی تازه‌اش این شاخص رو برای ایران 3.4% در سال پیش بینی میکنه. این نرخ رشد ایران در سال 2011 نسبت به میانگین کشورهای در حال توسعه و کشورهای مجاور ایران در سطح پایینی است.
آقای خاوند، گمانه‌زنی های بسیاری هم درباره تحول بازار جهانی نفت شده بود پیش از آغاز سال تازه میلادی. به نظر شما پیشبینی های تازه‌ای در این مورد هست؟
بخش بزرگی از گمان زنها میگویند که نفت از مرز هر بشکه 100 دلار خواهد گذشت. با این همه اوجگیری بهای این کالا تا مرز هر بشکه 140 یا 150 دلار در شرایط فعلی نامحتمل به نظر میرسه، چون که برخلاف سال 2008 که این اتفاق افتاد، چند تولید کننده مهم نفت میتوانند با افزایش عرضه راه رو بر اوجگیری سرسام‌آور بهای این کالا سد بکنند.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
وقتمون رسیده که روزنامه‌های امروز ایران رو ورق بزنیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و درود بر شما و شنوندگان صبحانه باخبر.
آقای رفیزاده، اصلاح طلبان به موج توهین و تخریب از سوی رسانه‌های هوادار دولت واکنش نشون دادن.
بله، امروز روزنامه مردم سالاری اظهارات چند تن از چهره‌های اصلاح طلب از جمله آقای مصطفی درایتی، یکی از اعضای حزب مشارکت، رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تخریب کنندگان اصلاح طلبان بیشتر از هر چیزی نگران موقعیت خودشون هستند و چون جایگاه خودشون رو در افکار عمومی ایران از دست دادن، تلاش میکنن با طرح اتهامات مختلف به اصلاح طلبان خودشون رو از این مهلکه نجات بدن. آقای درایتی گفته که افراطی ها با تخریب اصلاح طلبا به جایی نخواهند رسید. آقای داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی، هم از تشکیل جلسه این فراکسیون سخن گفته و تاکید کرده که نمایندگان اصلاح طلب مجلس این حملات جناح حاکم به اصلاح طلبان رو محکوم کردند و خواستار فراهم آوردن امکاناتی برای پاسخگویی به اینها شدند. روزنامه مردم سالاری نوشته که حتی صدا و سیما هم تلاش میکنه که با جریان افراطی دولت برای تخریب اصلاح طلبا همکاری بکنه.
درباره جایگزین شدن گشت ارشاد توسط گشت امنیت اخلاقی چه مطالبی نوشته شده امروز؟
آقای احمد روزبهانی که فرمانده پلیس امنیت اخلاقی در نیروی انتظامی هست، روز گذشته اعلام کرد که ما با حذف کلمه ارشاد از گشت‌های امنیت اخلاقی رو راه اندازی کردیم و از این پس کلیه کسانی که بی‌حجاب باشن یا به گفته ایشون پوشش نامناسبی داشته باشن توسط این گشت‌ها باشون برخورد خواهد شد. ایشون چند تا نکته مهم تو حرفاش هستی که این که گفته بین 30-35% آمار کشف باندهای فساد در کشور افزایش پیدا کرده طی سال 89 و نکته دیگر هم این که ایشون گفته که ما پی بردیم که یک سری از کسانی که تنفروشی میکنن، زنانی که ایشون به عنوان زنان خیابانی ازشون نام برده، به دلیل فقر مالی هست و ایشون گفته که باید مشخص بشه ما با کسانی برخورد بکنیم که به خاطر فقر مالی تنفروشی نمی کنن، بلکه روی هوا و هوس این کار رو انجام میدن.
500 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در 9 ماه گذشته پلمب شده.
عباس میرایی فرمانده نظارت بر اماکن عمومی اعلام کرده که طی 9 ماه نخست سال 89 بیش از 500 هزار واحد صنفی که به گفته ایشون فاقد پروانه بوده توقیف و پلمب شده. ایشون آمارهای مختلفی از واحدهای صنفی ارائه داده که سیدی و عکسهایی که به گفته ایشون عکسهای مستحجن هست رو به فروش میرسوندن و همچنین لباسها و انواع پوشاکی که به هر حال در جمهوری اسلامی ظاهرا ممنوع اعلام شده.
در روزنامه‌های امروز همچنین خبر ادامه موج اعدام‌ها جلب توجه می‌کنه آقای رفیزاده.
بله، اغلب روزنامه‌ها امروز خبر اعدام‌های روز گذشته رو منتشر کردن، به ویژه روزنامه کیهان از اعدام 8 نفر خبر داده و نوشته که 7 نفر در استان کرمانشاه و در زندان مرکزی شهر کرمانشاه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و 1 نفر هم در زندان زاهدان که روزنامه کیهان اعدام شده زندان زاهدان رو بهمن ریگی معرفی کرده و گفته که ایشون به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه اعدام شده.
گفته های وزیر بازرگانی درباره تغییر سهمیه و قیمت گازوئیل از طرف رئیس ستاد ساماندهی سوخت کشور تکذیب شد.
پس از اون که آقای غضنفری وزیر بازرگانی روز گذشته مصاحبه کرد با رسانه‌ها و اعلام کرد که سهمی بندی گازوئیل تغییر کرده و قیمتش هم کاهش پیدا کرده، روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای محمد رویانیان رئیس ستاد ساماندهی سوخت کشور اظهارات وزیر بازرگانی رو تکذیب کرده و گفته چنین تغییری تصویب نشده، بلکه قرار هست به دلیل مشکلاتی که به ویژه کشاورزان با گازوئیل خیلی گران شده در واقع مواجه شدن، قیمت گازوئیل رو کاهش بدن.
بسیار ممنونم آقای رفیزاده، تا 1 ساعت دیگه با شما نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای مهم شهرستانهای کشور. با ما بمونید. حوالی ساعت 8 تازه های جهان ورزش رو خواهید شنید که چند لحظه پیش نتونستیم پخش کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا که تا ساعت 8:30 ادامه داره خوش آمدین. با سلام و درود و سپاس از همراهیتون. امروز شنبه 14 دی ماه برابر با 4 ژانویه. در چند شهر در غرب کشور امروز برف و باران در پیشه و هوا هم سرده. در حال حاضر دمای هوای تهران 2 درجه زیر صفره و در طول روز از 8 درجه بالاتر نخواهد رفت. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر با مجموعه دیگه‌ای از خبر و گزارش و مطالب متنوع بامداد شما رو همراهی می‌کنیم. صبحانه از شما، خبر از ما. البته امروز خبر از کیوان حسینی که مسئولیت تهیه خبر رو بر عهده داره با گزیده‌ای از مهمترین خبرهای مهم ایران و جهان. با سلام دوباره کیوان.
سلام دوباره به شما آقای حسینی و درود به تمام شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. ایران از نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و همچنین برخی متحدینش در میان کشورهای در حال توسعه دعوت کرد تا از تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در دعوتنامه‌ای که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نوشته، روزهای 15 و 16 ژانویه تقریباً 2 هفته دیگر برای این بازدید پیشنهاد شده است. این بازدید برای چند هفته پیش از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در استانبول برنامه‌ریزی شده. گری سیک از مقام‌های سابق شورای امنیت ملی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که به نظر می‌رسد ایران در تلاش است تا چهره‌ای مثبت از خود در مذاکرات هسته‌ای نشان دهد. غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکیه‌گاه اصلی مخالفان خواند و مدعی شد که او مخالفان را مدیریت می‌کند. آقای الهام که مانند باقی اصولگرایان معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته را جریان فتنه می‌خواند، در جمع دانشجویان هوادار آیت الله خامنه‌ای گفت: فتنه تکیه‌گاه دارد و این تکیه‌گاه است که آن را مدیریت می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق، یکی از بانفوذترین روحانیون جمهوری اسلامی ایران است که در تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقشی کلیدی داشته و در 30 سال گذشته همواره مسئولیت‌های مهمی را به عهده گرفته است. دولت آلمان روز دوشنبه این ادعا را که برای آزادی روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران قاطعیت کافی نشان نمی‌دهد رد کرد. مینا احدی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، از دولت آلمان خواست تا به دیپلماسی به گفته او ملایم در برابر ایران پایان دهد. اما سخنگوی دولت آلمان در واکنش به این اظهار نظر گفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به سختی در تلاش است تا این مشکل را حل کند. و آخرین خبر، خبری از دنیای فرهنگ برای علاقمندان مهدی اخوان ثالث. فرزند مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار ایرانی، اعلام کرد که مجموعه ای از شعرهای چاپ نشده این شاعر برای انتشار آماده شده و در انتظار دریافت مجوز از وزارت ارشاد است. زردشت اخوان ثالث که مدیریت انتشارات زمستان را بر عهده دارد، به خبرگزاری ایلنا گفت برخی از این اشعار به صورت تک تک در مطبوعات منتشر شده و برخی دیگر از میان دست نوشته ها و سیاه مشق های ایشان کشف و جمع‌آوری شده است. به گفته ای وی، این کتاب با نام سال دیگر ای دوست ای همسایه 215 صفحه دارد و اشعاری که در هیچ یک از کتاب ها تاکنون چاپ نشده از تمام دوران فعالیت مهدی اخوان ثالث در این مجموعه وجود خواهند داشت. این کتاب در صورتی در اختیار ایرانیان قرار خواهد گرفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه این کار را صادر کند. آقای حسینی،
ممنون از کیوان با خبر خوبی که داد. بد نیست کیوان بخش اول شعر زمستان اخوان ثالث رو با صدای خودش بشنویم و یادی ازش بکنیم. موافقین؟
پیشنهاد بسیار عالیه. فکر کنم برای این صبح خیلی خیلی شنیدنی باشه.
پس بشنویم با هم.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و بیدار یاران را، نگه جز پیش فارادین نتواند که ره تاریک و لبزان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه ورد دست از بغل بیرون، که سرناز هر سوزان است. نفس که از جرمگاه سینه آید برون عبری شود تاریک چو دیواری ستد در پیش چشمانت. نفس کیند پس دیگر چه داری کرد چشم دوستان دورانت. مسیحای جوان مرد منه ترسای پیر پیر هنچرکنی هوا بسنا جوان مردانه سرده سای دمت گرم و سرت خوش با سلامان رو تو پاسخ بور در بخشم منم من میهمان هر شبت لولیوش مغمون منم من سنگ پیپا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم بیا بکشاده بکشا دلتنگم.
بخش اول شعر فراموش نشدنی زمستان با صدای مهدی اخوان ثالث، یادش بخیر. خب حالا بریم سراغ بقیه مطالب این برنامه. بر پایه وبسایت‌های تشکل‌های کارگری، عدم پرداخت حقوق و دستمزدهای پایین ناخرسندی‌ها رو افزایش داده. البته کارخانه‌ها هم در حال تعطیل شدنن و بیکاری هم به معضل کارگرا اضافه میشه. معاون سینمایی وزارت ارشاد گفت حکم زندان جعفر پناهی قابل خریده، اما وکیل جعفر پناهی این گفته رو خلاف واقع دونست. پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی و شنیدن یک ترانه، پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی رو می‌شنویم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم با فریبرز غریب. روزی نیست که در خبرگزاری‌های رسمی و وبسایت‌های کارگری در ایران گزارش‌هایی درباره پرداخت نشدن حقوق کارگران کارخانه‌ها در مناطق گوناگون کشور منتشر نشه. همین موضوع اعتراض‌های صنفی کارگران در شماری از این کارخانه‌ها رو به دنبال داشته. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
شمار زیادی از کارگران در ایران در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. کارگرانی که در مواجهه با غول گرانی و تورم حداقل حقوق یعنی 303 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
قدرت خرید کارگرا به خاطر مزد پایین به شدت پایین اومده و در چند سال گذشته عقب افتادگی داره، یعنی سالهای ممتدی بوده که افزایش پیدا نکرده مطابق با نرخ واقعی تورم.
به گزارش خبرگزاری های رسمی و همچنین وبسایت های کارگری، اما همین مبلغ 303 هزار تومان در ماه نیز به طور مرتب و هر ماه به دست کارگران در بسیاری از کارخانه ها نمی رسد. از جمله خبرگزاری ایلنا چند روز پیش به نقل از آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان نوشت که 500 تا 600 کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان 18 ماه حقوق و مزایا طلبکار هستند. یکی از کارگران این کارخانه میگوید:
خیلی مشکل شده برام، اصلا نون خوردن برام خیلی سخت شده. نون همین نون خواستی به قول خودشون خیلی ساده است برای جمهوری اسلامی. خب اینو به کی بگیم؟
در این وضعیت گزارش‌های روزافزونی در مورد تجمع و اعتصاب کارگران در ماه‌های اخیر انتشار یافته است. برای مثال میتوان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اعتصاب 3500 کارگر کارخانه لاستیک بارز در استان کرمان اشاره کرد که از روز شنبه آغاز شده است. بر اساس این گزارش کارگران لاستیک بارز از ماه‌ها پیش خواستار افزایش دستمزدهای خود و تبدیل قراردادهای یک ماهه به قراردادهای یک ساله هستند. به علاوه کارگران لاستیک بارز از آنجا که یک هفته در میان فقط روزهای جمعه تعطیلند، خواستار تعطیلی دو روز در هفته هستند و به کاهش پاداش تولید که از 20 مهر ماه سال جاری از مبلغ 50 تا 200 هزار تومان نسبت به دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است معترضند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، رئیس حراست این کارخانه روز دوشنبه با حضور در میان کارگران آنان را تهدید کرده است که در صورت پایان ندادن به اعتصاب یگان ویژه وارد کارخانه خواهد شد تا آنان را بازداشت کند. او در این حال گفته است که مطالبات کارگران موضوعیتی ندارد. این گزارش در شرایطی انتشار یافته است که خبرگزاری‌های رسمی تاکنون در این باره خبری منتشر نکردند. البته این سکوت خبری در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران توسط رسانه‌های رسمی تازگی ندارد و در گذشته نیز صورت گرفته است. از جمله میتوان به اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک البرز و اعتصاب کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در ماه‌های گذشته اشاره کرد. این در شرایطی است که بخش صنعت ایران بحرانی است و به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین 70% صنایع این استان مشکل دارند و همچنین به گفته شریف حسینی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی 23 واحد صنعتی و کارخانه در خوزستان به دلیل مشکلات در آستانه تعطیلی قرار دارند. از همین رو برخی از کارشناسان امور کارگری در ایران بر این باورند که این گونه مشکلات میتواند به اعتراض‌های صنفی بیشتری از سوی کارگران بیانجامد.
بهروز کارونی گزارش میداد و اینک گزارشی درباره یک واقعه که حتما درباره شنیدین. اسمت الله جابری قاضی واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران به خبرگزاری فارس گفت حکم قاتل پرونده سعادت آباد صبح چهارشنبه 15 دی اجرا میشه و متهم به دار آویخته خواهد شد. به گفته این قاضی حکم در محل وقوع جنایت اجرا خواهد شد. در آبان گذشته بود که در حوالی میدان کاج در سعادت آباد تهران یک مرد جوان با چاقو به مرد دیگه حمله کرد و اونو از پای در آورد. تصاویر ویدیویی این حادثه که در اینترنت هم منتشر شد حاکی از آن بود که نیروی انتظامی و مردم هم شاهد این صحنه بودند. الهه روانشاد.
قاضی عصمت الله جابری به خبرگزاری ایسنا گفته است حکم قصاص متهم پرونده جنایت سعادت آباد بامداد چهارشنبه 15 دی ماه فردا به اجرا در خواهد آمد. قاضی جابری میگوید تمامی تشریفات قانونی برای اجرای حکم طی شده و تاکید میکند که حکم صادره در محل وقوع جنایت به اجرا در خواهد آمد. مرد جوانی که میشد امروز به عنوان مصدوم یک نزاع عشقی از او یاد کنیم در برابر چشم مردم و نیروهای پلیس راه مصدوم تا مقتول را در کمتر از 45 دقیقه سپری کرد. جامعه شناسان و روانشناسان میگویند در این ماجرا همه آنهایی که با کیمیا، زن مورد محبت هر دو مقتول و قاتل نسبت دارند، خانواده هم مقتول و هم قاتل و همه آنهایی که ایستادند و هیچ نکردند و حتی میلیون ها بیننده فیلم صحنه قتل، این واقعه بر زندگیشان تأثیر گذارده است و با به اجرا در آمدن حکم قصاص در مورد قاتل در همان محل قتل، میدان کاج در سعادت آباد، باز هم بر سخت‌تر شدن پوسته جامعه و خشونت بارتر کردن آن شاید بیفزاید. نه تنها روانشناسان و تحلیلگران به نقش بیرنگ نیروهای پلیس حاضر در صحنه و مردم اعتراض داشته و آن را شگفت‌آور توصیف کردند که حتی پدر مقتول در دادگاه این پرونده گفت بیشتر از همه مردم حاضر در صحنه و پلیس دل ما را شکستند. از سوی دیگر فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز به اینکه ماموران حاضر در صحنه در دستگیری قاتل تعلل کردند تأکید داشت. او همچنین گفته است که با هر دو مامور حاضر در صحنه برخورد انضباطی لازم صورت گرفته و هر دوی آنها به بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جهت سیر مراحل قانونی معرفی شدند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در اینجا وقت پخش یه ترانه خاطره انگیز رسیده. ترانه ای از یکی از صداهای محبوب و قدیمی موسیقی پاپ ایران، ابراهیم حامدی، که بیشتر به اسم ابی اونو میشناسیم، ابی خودمون. نام ترانه‌ای که خواهید شنید حریق سبز از آلبوم حسرت پرواز. سراینده ترانه زویا زاکاریان و آهنگش هم شوبرت آواکیان.
آتش به وزین به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و کولک ستاره، خمار شعرم میشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. موسیقی
حریرت، جوی عطر جاری، صدای گرمت، حیرت قناری. بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر به ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب. آتش بوازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیاد کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابن همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم.
در نیم ساعت بعدی ترانه ای از ویگن خواهیم شنید. فعلا بپردازیم به بقیه گزارش‌ها. وکیل جعفر پناهی در واکنش به اظهار نظر معاونت سینمایی مبنی بر اینکه حکم 6 سال حبس تعزیری که دادگاه برای جعفر پناهی صادر کرده قابل خریده، این گفته رو خلاف واقع توصیف کرده. از سوی دیگه در تازه‌ترین واکنش مقامات دولتی ایران به حکم سنگین جعفر پناهی و محمد رسولوف، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته بهتره با این دو هنرمند با رأفت اسلامی برخورد بشه. مانیا منصور
در واکنش به سخنان اخیر جواد شمقداری، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد حکم جعفر پناهی، فرید غیرت، وکیل این سینماگر برجسته ایرانی، این اظهارات را تکذیب کرده است. به نوشته خبر آنلاین، فرید غیرت ضمن تکذیب این اظهارات آنها را مغایر با واقعیت دانسته و گفته به هیچ وجه حکم 6 سال حبس تعزیری جعفر پناهی قابل خرید و تبدیل به جزای نقدی نیست و اگر چنین بود حتما در حکم قید می شد. او با اشاره به اینکه حکم جعفر پناهی حکم بدوی است، این حکم را قابل تجدید دانست. جواد شمقدری هفته گذشته در نشست بررسی 30 سال سینمای پس از انقلاب در جمع دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود حبس تعزیری جعفر پناهی قابل خریدن است. او همچنین گفته بود در مورد جعفر پناهی با محمود احمدی نژاد صحبت کرده. آقای شمقدری اضافه کرده رئیس جمهوری در جریان نبوده، اما بنا شده تا موضوع بررسی شود، تا اگر امکان دارد در مراحل بعدی موضوع به شکل دیگری حل شود. این در حالی است که بر اساس عکس‌هایی که از آن جلسه در اینترنت به چاپ رسیده، تعدادی از دانشجویانی که در نشست حضور داشتند عکس جعفر پناهی را بالای سر گرفته و یا در آغوش داشتند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مطبوعاتی که روز دوشنبه تشکیل شده در مورد حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف، دیگر فیلمسازی که همراه با آقای پناهی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، گفته است درخواست‌هایی برای حمایت از این دو هنرمند از رئیس جمهوری شده و حرفمان این است که بانها با رأفت اسلامی برخورد شود. او اضافه کرده حمایت از هنرمندان به معنای حمایت از مجرمان نیست و اگر فردی جرمی مرتکب شده باید با او قانونی برخورد شود، اما گاهی جا دارد که با کمی اغماز به مسائل نگاه شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از ضرورت تعامل بیشتر وزارت ارشاد با دستگاه‌های قضایی سخن گفته است. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و حوادث پیرامون آن، جعفر پناهی و محمد رسولوف به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز درباره این حوادث بازداشت و در نهایت در دادگاه بدوی به 6 سال زندان تعزیری و در مورد آقای پناهی، فیلمساز تحسین شده ایرانی، به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و داخلی و مسافرت به خارج از کشور محکوم شدند. حکم سنگین و بی سابقه این دو هنرمند ایرانی اعتراضات بسیاری را از سوی سینماگران بزرگ داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است. گروهی از فیلمسازان مطرح ایرانی چون رخشان بنی اعتماد، عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، ناصر تقوایی و کیومرث پوراحمد خواهان تجدید نظر در حکم این دو فیلمساز برجسته شدند. همچنین گروهی از بزرگترین سینماگران جهان چون مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، ایزابل هوپر، شون پن، لارنس وانتریه، برادران داردن و برتراند تاورنیه به حکم این دو فیلمساز اعتراض کردند. بیش از 10,000 تن از حامیان جعفر پناهی و محمد رسولوف نیز در سرتاسر جهان خواهان تجدید نظر در حکم آنها شدند. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی گفته است درخواست تجدید نظر به حکم موکل خود را تا 17 دی ماه تسلیم مراجع قضایی خواهد کرد. اما اینکه آیا این حکم تغییر می‌کند یا نه سوالی است که برای شنیدن پاسخ آن طرفداران جعفر پناهی و محمد رسولوف باید مدتی انتظار بکشند.
خب سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، خبرگزاری های ایران از برگزاری همایش زیر عنوان نخستین همایش ملی نیما یوشیج در زادگاه او در شهر نور مازندران خبر دادن. شما میدونین در این همایش قرار چه اتفاقی بیفته؟ اصلا ارزیابی شما چی از این همایش؟
بله، من مقدمتا بگم که خب 13 دی ماه سال روز وفات نیما یوشیج هست و به همین جهت هم اینا گفتن که نخستین همایش ملی نیما یوشیج رو دوشنبه شروع کردن، سه شنبه هم ادامه داره در سالن پیامبر اعظم در نور. نیما در روستای یوش که یکی از روستاهای شهرستان نور مازندران بود متولد شد. حالا این اولا چون اینا گفتن که نخستین همایش ملی نیما یوشیج از وزارت ارشاد اینو اعلام کرده که این نخستین نیست، این در واقع نخستین همایشی است که دولتی ها برگزار میکنن برای نیما یوشیج، چون قبلا کانونی نویسندگان ایران حدود 15 سال پیش یک همایشی گذاشت و در اون همایش شعرهای برجسته ایران و نویسندگان هوشنگ گلشیری، محمود دولت‌آبادی، سیمین بهبهانی و منوچهر آتشی شرکت کردند و یک همایش بسیار بزرگی برگزار شد. منم در اونجا بودم، در اتفاقا اون اینم در مازندران بود. اما در این همایش که وزیر ارشاد هم براش پیام فرستاده، مدیر کل وزارت ارشاد در مازندران گفته که 31 مقاله در این همایش خونده میشه که 14 مقالهش از استان مازندران آمده. اسامی که اعلام کرده افشین علا، ابوالفضل پاشا، محمد جواد ادبی، من تا حالا هیچ اسمیش کنم از اینا نشنیده بودم، محمد حسینی وزیر ارشاد هم یه پیام داده که اونجا خوندن. در این پیام هم ایشون گفته که ابعاد زبانشناختی شعر نیما باید تبیین شود. معلوم شه که این همه کار که اخوان ثالث و شاملو و دیگران درباره نیما کردن ایشون نخونده و اطلاعی نداره. حالا اونچه که مهم هست این هستش که نیما شاعر دولتی نیست، هیچ شاعر نیمایی دعوت نشده، هیچ منتقد برجسته ادبی دعوت نشده و فقط مثل اینکه کارمنده وزارت ارشاد اونجا به نام نیما به کام وزارت ارشاد همایش گرفت.
همچنین با خبر شدیم که نمایشگاهی از آثار پری زنگنه، نقاش جوان ایرانی، در مرکز فرهنگی ژان گنیان در شهر لیموژ فرانسه برگزار میشه.
خب این خبر خوبی است که به هر حال هنرمندان ایرانی بتوانند در مراکز فرهنگی دنیا کاراشون رو عرضه بکنند. این نمایشگاه از 15 دی ماه شروع خواهد شد، یعنی 5 ژانویه تا 26 ژانویه هم ادامه داره، یعنی تا 6 بهمن. 50 تابلو نقاشی از این خانم پریزنگنی که همونطور که شما اشاره کردین ایشون جوانن، به اون پریزنگنی خواننده اشتباه نباید بگیریم، ارائه میشه. ایشون کاراشون بیشتر بازی با فرم و بازی با اشکال هندسی هستش. شرحالشون هم گفتن که ایشون در سال 1356 در اصفهان متولد شده و لیسانس نقاشی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است و فوق لیسانس تصویرسازی از دانشگاه تهران.
داریم به بهمن ماه نزدیک میشیم، ماهی که ماه برگزاری جشنواره های عدیده فجر در ایران. روز دوشنبه اعلام شد که سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر علاوه بر تهران در چند کشور دیگه هم برگزار میشه. یعنی چی آقای سرکویی؟
آقای محمود شالویی مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، رئیس موزه هنرهای معاصر که مسئول این سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم هستند، گفتند که این نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی هم در تهران برگزار خواهد شد، هم در 20 استان کشور و هم در ونیز ایتالیا، روتردام هلند، اتریش، سوریه و لبنان. بحث بسیار اساسی که مطرح خواهد شد این است که وقتی ما آثار هنری ایران رو در خارج از کشور مطرح می‌کنیم، خب طبیعتاً باید آثاری باشند که نماینده هنر ایران باشند یا در واقع در یک سطحی باشند که هنر متعالی ایران یا هنر متوسط ایران رو معرفی بکنن. اما اینطور که ایشون گفتن انگار که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ایشون گفتن که در سال جاری یعنی امسال 20,000 اثر از 5,000 نقاش در جشنواره شرکت داره، بجز کاریکاتور. توجه بکنید که 5,000 هنرمند هنرهای تجسمی که 20,000 اثر در یک سال تولید کردن به کارهای آماتوری شباهت بیشتری داره با کارهای جدی. بعد گفتن که این جشنواره از 16 بهمن شروع میشه در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، نگارگری، عکاسی، پوستر، کاریکاتور تا 12 اسفند. دلیلش این هستش که به خاطر ماه سفر و اینها این چند روز جشنواره رو عقب انداختن.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. و حالا پیام‌های شما و اظهار نظراتون درباره مسائل مختلف.
آقای احمدی نژاد، من یه راننده کامیون هستم از اصفهان، یه بار زدم برای گلستان 100 تومن به من کرایه دادن، 35,000 تومن الان ناهید گلستان گازایی زدم. این چه وضعشه؟ واقعا دخلمون از خرجمون خیلی بالاتره.
والا یکی از انگلیسی‌ها گفته بود که اگه می‌خواید در به عرب‌ها حکومت کنید، اینا رو شکمشون سیر نگه دارید. اگه می‌خواید به ایرانی‌ها حکومت کنید، شکمشون گشنه نگه دارید. و واقعاً هم این داره به اثبات میرسه حرفش. هر چقدر ما گشنه‌تر میشیم، همونقدر هم می‌شینیم زمین تکون نمی‌خوریم.
من یکی از کسایی هستم که تو درگیری‌های انتخاب گرفتنم و بردنم برای حفاظت اطلاعات. میخوام تبریک بگم خدمت خانم زهرا رهنمند با این شجاعتشون و آقای کروبی، واقعا دلمون رو امشب شاد کردن. دستشون درد نکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
دنیای ورزش. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا اخبار 15مین دوره جام ملت‌های آسیا و همچنین وضعیت تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها را به طور روزانه منتشر می‌کند. سایت AFC روز گذشته از پیروزی تیم ایران در برابر آنگولا نوشت و تایید کرد که بازیکنان ایران در تمام مدت مسابقه بر بازی مسلط بودند، اما موفق به گلزنی نمی‌شدند تا در دقیقه 92 که جواد نکونام کاپیتان ایران گل پیروزی بخش این تیم را به ثمر رساند. بازی ایران آنگولا پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر، خبرنگار و دوربین تلویزیونی انجام شد. تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه پیشرو 6 ژانویه برای حضور در جام ملت‌ها دوباره به قطر برمی‌گردد. اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌ها روز 11 ژانویه 21 دی با تیم ملی عراق است. سایت تاریخ و آمار فدراسیون بین‌المللی فوتبال فهرست مربیان برتر سال 2010 را اعلام کرد که در این میان منصور ابراهیم‌زاده سرمربی ذوب‌آهن اصفهان به دلیل رساندن این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا در مکان 16 جهان قرار گرفت. در این فهرست خوزه مورینیو سرمربی فصل قبل اینتر میلان و حال حاضر رئال مادرید در مکان اول قرار دارد، پپ گواردیولا سرمربی بارسلونا در ردیف دوم است و لوئیس فنگال سرمربی بایر مونیخ در رتبه سوم ایستاده. کاپ نقره‌ای جام ملت‌های آسیا روز گذشته طی مراسم ویژه‌ای وارد شهر دوحه میزبان جام ملت‌های آسیا شد. به گزارش سایت AFC این کاپ که 55 سال قدمت دارد روز دوشنبه توسط مسئولان برگزاری جام ملت‌ها از مقر AFC در کوالالامپور به دوحه منتقل شد تا تیم قهرمان جام ملت‌ها روز 9 بهمن ماه بعد از قهرمانی در 15مین دوره این بازی‌ها آن را بالای سر ببرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کریمی به دلیل غیبت غیر موجه و سفر بدون اجازه به امارات از شرکت در تمرینات استیلازین کنار گذاشته شد. بنابر این گزارش صادق درودگر سرپرست تیم استیلازین ضمن تایید این خبر گفت متاسفانه این بازیکن بدون اجازه مسئولین این باشگاه در بازی الاهلی آسمیلان شرکت کرده و به همین دلیل با تصمیم کادر فنی و تایید علی پروین کریمی به دلیل غیبت غیر موجه در تمرینات در اختیار باشگاه قرار گرفت تا تصمیمات لازم درباره ایشان اتخاذ شود. کانال تلویزیونی اسپورت 1 آلمان دیدار تیم پرسپولیس ایران و آینتراخت فرانکفورت آلمان در تورنمنت چهار جانبه آنتالیای ترکیه را به طور زنده پخش می‌کند. این مسابقه روز پنجشنبه پس فردا در ساعت 19 به وقت ایران آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.